17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. روسیه سامانه دفاع موشکی S-300 را از سوریه خارج کرده است. وزیر نیرو می‌گوید نهادهای مسئول دنبال تأمین منابع جدید برای آب همدان هستند. بیش از 900 نفر در شبانه روز گذشته در ایران به بیماری کرونا مبتلا شدند. یک شرکت ماهواره‌ای متعلق به اسرائیل روز جمعه گزارش داد که روسیه سامانه دفاع موشکی S-300 را از خاک سوریه خارج کرده است. به گزارش این شرکت ماهواره‌ای، روسیه به دلیل نیاز به این سامانه در جنگ اوکراین آن را از منطقه نظامی مسیاف خارج کرده است. روسیه و سوریه هنوز به این گزارش واکنش نشان ندادند. خارج کردن این سامانه دفاع موشکی از منطقه مسیاف در حالی صورت می‌گیرد که در دو روز گذشته حملات متعدد منتسب به اسرائیل به این منطقه گزارش شده است. اسرائیل پیشتر و بارها از روسیه خواسته بود که این سامانه موشکی را در خاک سوریه مستقر نکند، اما مسکو با این خواست اورشلیم موافقت نکرده بود. وزیر نیروی جمهوری اسلامی میگوید پروژه آبرسانی به شهر همدان شبانه روزی در حال پیشروی است. به گفته علی اکبر مهرابیان، این وزارتخانه به دنبال تامین منابع جدید آب برای همدان است. وزیر نیرو وجود دو شبکه آبرسانی در همدان را مشکل تامین آب این شهر عنوان کرد و گفت آب سد اکباتان از 1100 لیتر در ثانیه به 400 لیتر در ثانیه کاهش یافته است. این مقام مسئول هیچ اشاره‌ای به زمان دقیق حل مشکل آب همدان نکرده است. این سخنان در حالی بیان می شود که اکبر کاووسی امید، عضو شورای این شهر، روز جمعه اعلام کرد که مشکل کمبود آب در این شهر از ماه فروردین آغاز شده و به مسئولان هشدار داده شده بود. ساکنان همدان بیش از 10 روز است که با معضله قطعی آب آشامیدنی مواجه هستند. قطعی آب در همدان پس از شهر کرد در استان چهارمحال و بختیاری رخ داده است. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران از ابتلای 976 نفر به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر داد. بنابر این اطلاعیه در 24 ساعت گذشته 37 نفر در ایران بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست داده اند و مجموع جان باختگان از مرز 143 هزار نفر گذشته است. آمار وزارت بهداشت از شمار مبتلایان و قربانیان کرونا از آغاز این همگیری همواره مورد تردید نهادهای مستقل و علمی بوده است. در حال حاضر 64 شهرستان در وضعیت قرمز، 163 شهرستان در وضعیت نارنجی، 207 شهرستان در وضعیت زرد و 14 شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند. وزیر بهداشت جمهوری اسلامی روز شنبه مدعی شد که ایران آماده صادرات واردات واکسن کرونا است. به گفته بهرام عین‌اللهی اولین محموله واکسن ایرانی به ونزوئلا صادر شده است. هفته گذشته روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به موارد فساد مالی و بهداشتی در پروژه تولید واکسن ایرانی پرداخته بود. رهبر جمهوری اسلامی در دی ماه 99 واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع و بر تولید واکسن داخلی تاکید کرد. مراسم تشییع و تدفین پیکر هوشنگ ابتهاج، شاعر سرشناس ایرانی، امروز شنبه در زادگاهش رشت برگزار شد. بنابر تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، شمار زیادی از مردم در این مراسم شرکت کرده بودند. روز جمعه نیز پیکر این شاعر ایرانی از مقابل تالار وحدت در تهران تشییع شد. هوشنگ ابتهاج متولد اسفند 1306، روز 19 مرداد 1401 در بیمارستانی در کلن آلمان چشم از جهان فرو بست. نخست وزیر عراق روز شنبه از همه گروه‌ها و احزاب خواست برای جلوگیری از امنیتی شدن بحران موجود در این کشور از خواسته‌های خود کوتاه بیایند. مصطفی الکاظمی همچنین خواستار گفتگو بین تمامی جریان‌ها در این کشور شد. آقای الکاظمی گفت همه باید برای عراق که از همه خواسته‌ها بالاتر است از مواضع خود کوتاه بیایند. حدود 10 ماه از انتخابات پارلمانی عراق می‌گذرد و هنوز گروه‌ها و احزاب سیاسی به ویژه گروه‌های شیعی بر سر ایجاد ائتلاف و تشکیل دولت جدید به توافق نرسیدند. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در پاسخ به این سوال که آیا امسال احتمال واردات بنزین وجود دارد گفت امسال برنامه‌ای برای واردات بنزین نداریم، اما باید دید که شرایط چگونه پیش می‌رود. جلیل سالاری با بیان اینکه اکنون از بنزین پتروشیمی در داخل کشور استفاده می شود گفت پتروشیمی ها در حال حاضر تولید و صادر می کنند، برای داخل نیز می توان از این ریفورمیت استفاده کرد و مشکلی ندارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی‌نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا قبرس داشتم، با یادآوری اینکه بنزین تولید پتروشیمی ها در زمان ریاست جمهوری احمدی نژاد مشکلات متعددی از لحاظ سلامت در جامعه ایجاد کرد، ابتدا نظر وی را در این زمینه جویا شدم. بهزاد احمدی‌نیا:
این آقای سالاری در دوره احمدی نژاد وقتی که اوباما فروش بنزین به ایران رو قدغن کرد، این کسی بود که یه طرحی رو تعریف کرد فرستاد برای دولت که من میتونم بنزین تولید کنم به هر مقدار که لازم باشه، و طرحش هم این بود که ما در پتروشیمی بنزن رو از توی مدار تولید پتروشیمی میایم با افزودن مواد شیمیایی احتراقش رو بالا میبریم به عنوان بنزین استفاده میکنیم و هیچ مشکلی هم نداره. بلافاصله طرح به خودش سپرده شد و رفتش شروع کرد اجرا کردنش و نتیجهش هم زنجیره سرطانی که الان در ایران داره گزارش میشه به وجود اومده. بعد از 10 سال آلودگی هوا به شکلی بودش که باعث میشد تهران رو هفته به هفته تعطیل میکردن، شهرهای بزرگ رو تعطیل میکردن و این مشکلات به وجود اومده بودش. خب الان ایشون شده معاون وزیر، یعنی اختیار کامل داره توی این حوزه. سه نکته تاسف‌بار توی این مصاحبه من دیدم. یکیش این هستش که ایشون یا مطلع نیست، که من احتمال میدم مطلع نیستش، یا اینکه به شدت تلاش میکنه که افکار عمومی رو گول بزنه، نمیدونه که بابا کسای دیگه هم هستن بلدن این مسائل رو. مثال بین قیر و نفت کوره که داره میزنه، این دوتا محصولی که اصلا کاملا متفاوت از بنزینه، و بعد نفت کوره ای هم که سوپ بسیار بالا و گوگرد بسیار بالایی که درش وجود داره، هیچ جای دنیا این رو از ما نمیخرن. به همین دلیل که الان مازوت به طور مرتب ایران داره سعی میکنه که به کشورهای بفروشه برای استفاده نیروگاهی، یا اینکه بیاره تو نیروگاه‌های خودمون بسوزونه، که الان به طور گسترده دارن از مازوت استفاده میکنن. برای چی مخازن مازوت ما پره؟ چون در استانداردهای بین المللی نیست مازوتی که در ایران تولید میشه، استفادهش در تمام دنیا قدغن شده، حتی برای سوخت کشتی هم حق ندارن ازش استفاده بکنن، اینقدر آلاینده است.
ایشون میگه که صحبتایی که در مورد آلودگی بنزین پتروشیمی مطرح میشه آلودگی نداره، مؤلفه بنزینه و ترکیبات پالایشگاهی هم لحاظ میشه. بعد خودش تاکید میکنه، میگه مؤلفه بنزن نهایتاً بنزین نیست و یک ترکیب تبدیل به بنزین استاندارد میشه که بر اساس اون امکان تولید در داخل وجود داره. این صحبتی که خودش تاکید میکنه که مؤلفه بنزن نهایتاً بنزین نیست رو شما چطور تفسیر میکنین برای شنونده‌های ما که شاید آگاهی تو این زمینه نداشته باشن؟
ببینید، بنزین یه محصولیه که توی پالایشگاه تولید میشه، به این معنا که برج تقطیری وجود داره، نفت رو حرارت میدن، نفت بخار میشه، هر کدوم از محصولات حاصل از نفت توی یک دمای مشخصی دوباره تبدیل به مایع میشه و از نقطه خاصی از برج تقطیر خارج میشه، که بنزین یکی از بالاترین نقاط هستش. بعد تازه همون بنزین باید بیاد بره فراوری بشه و مواد شیمیایی بهش افزوده بشه که اکتانش رو افزایش بده و بتونیم ازش به عنوان استاندارد استفاده بکنیم، به محصول استاندارد استفاده بکنیم. اون چیزی که الان به عنوان بنزین پتروشیمی در ایران مطرح شده، اصلا در دنیا چنین چیزی ما نداریم. بنزن رومیان با افزودن مواد شیمیایی احتراقش رو، میزان آتشگیریش رو بالا میبرن که در موتور بتونه بسوزه و استفاده بشه، ولی محصولی که از توی اگزوز بیرون میاد به شدت سمی، به شدت سرطانزا هستش. ایشون معتقده که ما میتونیم با استفاده از رفورمیت ها، حالا رفورمیت ها چی هستن؟ اینا میان زنجیره های مولکولی بنزن رو به هم دیگه متصل میکنن، میشه شبیه بنزین، اما این بنزین واقعی نیست، این محصوله پالایشگاه نیست که در برج تقطیر تولید شده باشه و مشکل ساز میشه به خاطر اون دودهای حاصل از سوختنش، به شدت سرطان‌زاست، در تمام دنیا کاملا ممنوع چنین استفاده. این بنزین رو واسه طالبان فرستاد جمهوری اسلامی برگردوندن و حاضر نشدن ازش استفاده بکنن، بعدم گردن نمیگرفتن. خیلی جالبه که حالا ایشون تو این مصاحبه اومده گردن گرفته که ما داریم در پتروشیمی ها این رو تولید میکنیم، صادرات هم میکنیم، و اینو فرستادن ونزوئلا، ونزوئلا هم صداش در اومد که این بنزین به درد ما نمیخوره و دیگه نخرید از ایران. خب این آبروریزیایی که داره میشه علتش همین هستش که نمیخوان بپذیرن که با جهان باید در درجه اول کنار بیان. درجه دوم پتروشیمی ها خصوصی سازی شده، بخش عمده ای از پتروشیمی ها به زیر مجموعه های سپاه سپرده شدن و سپاه به هر طریقی که بتونه پول در میاره، براش فرق نمیکنه، بنزین باشه بخواد بریزه تو ماشینا بسوزونه. برای همینم اصرار دارن که نه ما این کارو بکنیم، ازش پول در بیاریم.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا.
الو رادیو فردا.
آیا آقای پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
کردن. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
روسیه که همواره خود را ضامن نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای خوانده، از صدور سند پایانی کنفرانس NPT سازمان ملل متحد ممانعت کرده است. مسکو ناخشنود است که در این سند اشغال نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین توسط نظامیان روس که این تأسیسات را با تهدید وقوع فاجعه اتمی روبرو کرده محکوم شده. انتظار می رود آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا چند روز دیگر بازرسان خود را به این نیروگاه اعزام کند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
روسیه از صدور بیانیه پایانی کنفرانس بازبینی معاهده عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای که به مدت یک ماه در سازمان ملل متحد برگزار می شد ممانعت کرد. شنبه گوستاو زلاوینن، دیپلمات آرژانتینی که ریاست این کنفرانس را بر عهده داشت، اعلام کرد این کنفرانس بدون سند پایانی خاتمه می‌یابد. کشورهای امضا کننده NPT که از 50 سال پیش جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای و مذاکرات حل سلاح هسته‌ای را پیگیری می‌کنند، هر 5 سال یک بار برای بازبینی این سند گرد هم می‌آیند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی که لایحه بیانیه پایانی کنفرانس امسال را در اختیار دارند، روسیه با بندهای مخالفت کرده که به نیروگاه اتمی زاپوریژیا در جنوب اوکراین اختصاص یافته و شامل تأکید بر ضرورت کنترل سازمان اتمی اوکراین بر تأسیسات اتمی این کشور، نگرانی از فعالیت نظامی در اطراف تأسیسات اتمی و حمایت از اعزام هرچه سریع‌تر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نیروگاه زاپوریژیا است. بسیاری از کشورها به عدم صدور این بیانیه اعتراض کردند. اندونزی که امسال میزبان اجلاس سران گروه 20 از جمله رئیس جمهور روسیه خواهد بود، به نمایندگی از 120 کشور عضو جنبش عدم تعهد، از نتوانی اعضای NPT برای توافق درباره سند پایانی این کنفرانس ابراز نارضایتی شدید کرد. نماینده فرانسه نیز از طرف 56 کشور و همچنین اتحادیه اروپا بر حمایت کامل از اوکراین و محکومیت اقدامات روسیه در راستای افزایش تهدیدهای اتمی تاکید کرد. همزمان نماینده روسیه کشورهای غربی را متهم کرد که کنفرانس NPT را به گروگان گرفتند تا اتهامات خارج از مسائل مرتبط با این پیمان علیه روسیه مطرح کنند. این در حالی است که از دید بسیاری از صاحب نظران، روسیه با آغاز جنگ علیه اوکراین در شرایطی که خود در ازای انصراف اوکراین از سلاح هسته‌ای ضامن تمامیت ارضی این کشور شده بود، ضربه جبران ناپذیر به نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای وارد کرده. اوکراین شنبه گفت هماهنگی اعزام بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به نیروگاه زاپوریژیا در مرحله نهایی است و انتظار می‌رود این ماموریت از دوشنبه آغاز شود. در آخرین بیانیه سازمان انرژی اتمی اوکراین آمده، به رغم ادامه حملات نظامی به محوطه این نیروگاه، دو راکتور آن مجدداً به شبکه برق‌رسانی اوکراین متصل شده. کیف مظنون است زیرا آتش گرفتن نیروگاه اتمی زاپوریژیا که پیش از جنگ یک سوم برق اوکراین را تأمین می‌کرد، برای خارج کردن این نیروگاه از سیستم برق‌رسانی اوکراین است. شنبه سخنگوی سازمان اطلاعات نظامی وزارت دفاع اوکراین روسیه را متهم کرد قطع برق رسانی به این نیروگاه در روزهای اخیر که به گفته رئیس جمهور اوکراین جهان را در یک قدمی فاجعه اتمی قرار داده بود، اقدامی عمدی برای آزمون امکان اتصال این نیروگاه به سیستم برق رسانی روسیه بود. روسیه میگوید نظامیانش از امنیت این نیروگاه دفاع میکنند و اوکراین را مسئول حمله به این نیروگاه اعلام کرده. آن رایسکه، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:00.